تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه. همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.
زلال تاریخ. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. شنوندگان گرامی رادیو معارف، سلام بر شما. زلال تاریخ رو تقدیم شما گرامیان میکنیم، برنامه‌ای که به بررسی تاریخ صدر اسلام و سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله از نگاه شیعه میپردازه. کارشناس محترم این برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری هستند، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی. آقای دکتر جباری سلام علیکم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و آرزوی افزونی توفیقات در هر جایی که هستن، در خدمتون هستم شما.
بسیار سپاسگزارم. یادآوری میکنم خدمت شنوندگان گرامی، در برنامه زلال تاریخ سخن به غزوه احزاب رسید یا همون جنگ خندق، اتفاقی که در سال 5 هجری رخ داد. در ذی‌قعده این سال حدود 10,000 نفر از مشرکان به فرماندهی ابو سفیان به طرف مدینه حرکت کردند. رسول خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان خندقی رو در قسمت شمالی شهر حفر کردند برای جلوگیری از ورود این سپاه به شهر مدینه. از سوی دیگر یهودیان بنی قریظه که در منطقه جنوبی مدینه ساکن بودند خیانت کردند به مسلمانان و پیمان نامه‌ای رو که با پیامبر امضا کرده بودند پاره کردند. به این صورت فضای بسیار سختی برای مسلمانان به وجود اومد و دوره‌ای بود که دوره ناامنی و هر لحظه انتظار حمله دشمن رو داشتند. در چنین فضایی اتفاقات ریز و درشتی هم رخ داد که بهش میپردازیم در برنامه امروز، و یکی از مهمترین این حوادث ماجرای نبرد تن به تن حضرت علی علیه السلام با عمرو بن عبدود هست. در برنامه امروز زلال تاریخ به این حادثه مهم خواهیم پرداخت. با زلال تاریخ همراه باشید و بشنوید. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد. آقای دکتر جباری، در برنامه گذشته درباره خندق توضیح دادید که پهناش به گونه‌ای بود که نشه ازش عبور کرد. خب اینجا این سوال پیش میاد که امر چگونه تونست خودش رو مسلمانان برسونه و به هر حال این واقع اتفاق بیفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه به جریان عبور عمرو بن عبدود به همراه تعدادی از شجاعان از مشرکان از خندق اشاره بکنم، عرض میکنم گاهی این سوال پیش میاد که مدت حضور احزاب در پشت خندق چقدر بوده و در این مدت چه میکردن. خب
بله.
جنگ مگر چقدر طول میکشه؟ وقتی که به نقلیات مراجعه میکنیم میبینیم که اختلاف زیادی وجود داره در سخنان مورخان درباره مدت حضور احزاب در پشت خندق. برخی از اونها مدت 15 روز رو ذکر کردن، برخی 20 روز، برخی کمی بیشتر از 20 روز، 20 و چند روز، برخی 1 ماه، یا گفتن نزدیک به 1 ماه. گاهی سخن از 29 شب آمده.
بله.
گاهی سخن از 27 روز و شب آمده، و البته احتمال تصحیف دادن بین 27 و 29 همون سبع و تسعه که معمولا به هم اشتباه میشه.
بله.
و گاهی مثلا بین 10 تا 20 روز مطرح کردن، چون اختلافاتی وجود داره. گاهی هم حتی از عباراتی تا 40 روز دیده میشه. از محققان دقیق ما جناب علامه جعفر مرتضی که ما خود در این برنامه زیاد از دیدگاه هایشون استفاده میکنیم و نقل میکنیم.
بله.
همین نکاتی هم که عرض کردم تتبعیست که ایشون در کتاب اصحیح من سیرت نبی جلد 11 صفحه 54 ارائه کردن. ایشون 1 ماه رو ترجیح میدن، حضور 1 ماهه مشرکان در کنار خندق، به عنوان شاهد مسئله اون شعری رو میارن که منصوب به ضرار ابن خطاب هست. ضرار ابن خطاب یکی از شجاعان قریش بود، معروف به شجاعت بوده، که در همین جریان عمرو بن عبدود او هم همراه با او از خندق عبور میکنه و به این سمت میاد. و در دو بیتی که از اون نقل شده این تعبیر هست فاحجرناهم، یعنی فحصرناهم، ما محاصره کردیم اونها رو، یعنی مسلمان ها رو، شهرن کریتن، یک ماه کامل، و کننا فوقهم کالقاهرینا نرابحهم و نغدو کل یوم علیهم فی السلاح مدججینا. به هر حال از اون بیت اول این شعر ایشون استفاده میکنه که او تصریح میکنه که ما یک ماه کامل اینها رو مورد محاصره قرار دادیم.
بله.
و ایشون به هر حال این رو ترجیح میده در میان اقبال. خب اگر ما در نظر بگیریم مراوداتی که احیانا بین مشرکان و بین یهودیان انجام میگرفت از سوی و از سوی دیگر لحوق تدریجی احزاب به مشرکان مکه، چون یک هسته اولیه‌ای برای احزاب شکل گرفت، 4000 نفر از مکه آمدن و پشت خندق قرار گرفتن و کم کم از نقاط دیگر مثل قطفان و بنو اسد و اینها هم کم کم پیوستن به این سپاه. خب یک مدتی طبعا این طول کشیده برای اینکه توجیه پذیر بکنه، مدت یک ماه رو عرض میکنم که خب شاید این طور نیست که تمام اینها 10000 نفر در یک روز رسیده باشن کنار خندق. قاعدتا به تدریج اینها آمدن و کسانی که یک ماه گفتن از هم بد و ورود مشرکان به کنار خندق تاریخ رو لحاظ کردن.
بله.
و خب مدتی طول کشید تا اینها جمع بشن و هر شبت که مراوداتی که با یهودیان بنو قریظه داشتن، خب این هم باز ایامی طول کشیده. و از اون طرف هم تلاش هایی که میکردن برای عبور از خندق و نمیتونستن، اینها گاهی تیراندازی میکردن به این سمت خندق، مسلمان ها از اون طرف پاسخ میدادن، گاهی با سنگ، با پرتاب سنگ با اونها برخورد میکردن. اینها را عرض کردم به عنوان مقدمه بحث عبور عمرو بن عبدود. درباره تاریخ عبور عمرو و همراهانش از خندق، خب بحث است که در چه تاریخ اینها عبور کردن. برخی نقل ها حکایت از روزهای اول داره، گفتم مثلا 5 روز بعد از آغاز محاصره اینها تونستن عبور بکنن، اما در نقطه مقابل نقلیات حکایت از روزهای آخر داره که شواهد این رو تأیید میکنه.
بله.
مثلا در نقل قاضی نعمان در شرح الاخبار جلد 1 صفحه 293 او میگه بعد شهر من الحصار، بعد از یک ماه از محاصره عمرو تونست عبور بکنه از خندق.
یعنی جزء آخرین اقدامات مشرکان بوده اگر
بله.
اینجوری حساب بکنیم
که بله، برخلاف محققین ما این رو ترجیح میدن به اعتبار اینکه شکست عمرو یکی از زمینه‌های رفتن مشرکان شد و رها کردن محاصره.
بله.
خب در نقل ها دارد که در این تیراندازی هایی که انجام می گرفت برخی از مسلمان ها مجروح می شدن، از نقطه مقابل هم باز به همین ترتیب. در این وسط بحث مجروح شدن سعد بن معاذ خب مطرح هست که الان در جای خودش بوده، بیشتر انشاءالله توضیح خواهیم داد. سعد بن معاذ یکی از سران انصار بود و گفته شده که مجروح شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودن او رو در اون خیمه رفیده قرار بدید، اجعلوه فی خیمه رفیده حتی اعوده من قریب. خیمه رفیده زنی بود که در هر شبت که خندق حضور داشت، در جریان جنگ خندق حضور داشت و معالجه میکرد،
پرستاری میکرد
مجروحان رو، خیمه مشخصی داشت. پیامبر کرم سعد رو در اونجا قرار بدید، من به عیادتش میام. خب بعد از مجروحیت سعد بن معاذ گفتند که عبور تعدادی از شجاعان مشرکان انجام گرفت. اینها احساس کردن که بایستی که کار مشخصی رو انجام بدن و کار رو تمام بکنن، لذا مشرکان تصمیم گرفتن که در یک حمله دست جمعی تعدادی از نیروهاشون رو به این سمت خندق بفرستن که حالا در ادامه عرض میکنم که به چه کیفیت پیش رفت.
سپاسگزارم. شنوندگان گرامی همراه باشید با ما و ادامه ماجرا رو بشنوید.
والله لولا انت مهتدینا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا والكافرون قد بغوا علينا والكافرون قد بغوا
آقای دکتر جباری، درباره عبور عمر بن عبدود و گروه دیگر از خندق قرار شد توضیح بفرمایید که چگونه این اتفاق افتاد، چگونه تونستن عبور کنند؟
بله، گفتن که همونطور که عرض کردم تصمیم گرفتن یک کار اساسی رو انجام بدن، چون به هر حال مدار جنگ داشت فرسایشی میشد. تعدادی از شجاعان مشرکان از یکی از بخش‌های کم ارز خندق تونستن عبور بکنن. بله. چه بسا ناشی از غفلت نگهبانان مسلمان ها هم بوده، چون به هر حال مسلمان ها محافظت میکردن از این گونه بخش های خندق و احیانا اگر کسی قصد عبور داشت او رو با تیر و سنگ مورد هدف قرار میدادن، توانستن در برهه‌ای کسانی همچون اکرمت ابن ابی جهل، نوفل ابن عبدالله مخزومی، ضرار ابن خطاب فهری، حبیرت ابن ابی وهب و عمر ابن عبدود، اینها رو جزو شجاعان مشرکان برشمردن. و بعضی گفتن که فرزند عرشبت که عمر ابن عبدود، یعنی حسل ابن عمر ابن عبدود، هم همراه اینها تونست از خندق عبور بکنه. اینها آمدن این سوی خندق، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله.
اینا همه با هم اومدن یا جدا جدا؟
نه، با هم آمدن. و پیامبر اکرم وقتی که متوجه شد به امیرالمؤمنین سلام الله علیه، باز بنابر نقل قاضی نعمان در شرح الاخبار، امیرالمؤمنین مأمور شد بره و اون قسمتی که اینها عبور کردن اونجا رو ببنده. بله. با تعداد نیرو امیرالمؤمنین سلام الله علیه رفتن و اون بخش از خندق رو که به هر حال بخش کم ارزی بود و امکان پرش چه بسا وجود داشت، اونجا رو بستن. این که نکته ایست که اینها در حقیقت آمدن و در یک موقعیتی قرار گرفتن که راه فرار هم نداشتن. دیگه نداشتن.
بله.
و پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود فمن قاتلکم علیها فقتلوه، اگر با شما به هر حال قتال کردن بجنگید و به قتل برسانید هر کس که خواست به هر حال برگرده و عبور بکنه. امیرالمؤمنین رفتن و طبق فرمان پیامبر اکرم اون قسمت خندق رو بستند و طبیعتاً در این موقعیت بود که اینها ناچار شدن که بجنگند با مسلمان ها و مبارز بخوان. و عمرو بن عبدود اینجا شروع کرد به رجز خواندن و حل من مبارز گفت و مبارز طلبید. خب درباره هم رجزهای عمرو بن عبدود و پاسخ امیرالمؤمنین و به هر حال واکنش پیامبر و مسلمان ها و هم درباره شخصیت عمرو بن عبدود جا داره نکاتی رو عرض بکنیم. عمرو بن عبدود رو به عنوان فارس و قریش گاهی ازش یاد کردن، به عنوان یک به هر حال فرد شجاع در میان قریش که گفتن که مقابل 1000 نفر در جنگ ها میتونست بیستن، تعابیر البته مبالغ آمیز، اما در مجموع حکایت از شجاع بودن این فرد داره، یا به عنوان فارس و یلیل ازش یاد کردن.
هم شجاع بوده و هم قوی دیگه. حالا
فقط قوی بوده.
بله. بله.
حالا جا داره اینجا در پرانتز اشاره بکنم به برخی از فیلم هایی که احیانا درباره تاریخ صدر اسلام بعضی از شخصیت ها ساخته شده، مثل حالا شخصیت خلیفه دوم امثال اینها، به مناسبت پرداختن به غزوات و حوادث صدر اسلام. دیدم که چهره عمرو بن عبدود رو یک فرد معمولی ارشواد که چهره یک فرد معمولی و غیر قوی که به هیچ وجه تداعی یک پهلوان رو نمی کنه اون چهره در اونجا ترسیم کردن، در حالی که اون وصفی که در تاریخ آمده این چنین نیست. و هیچ بعید نمی دانم که اینها همه کارهای حساب شده است برای اینکه اقدام امیرالمؤمنین سلام الله علیه در مقابله با امر رو کم اهمیت جلوه بدن
که چرا مهمی نبوده. و
بله، چنان که در تاریخ هم همین کار شده. مثلا عجیبه که در برخی از نقل ها آمده که عمرو بن عبدود در این وقتی که آمد برای جنگ با امیرالمؤمنین بیش از 90 سال سن داشت. خب این که به هر حال یک پیرمرد بیش از 90 ساله که مبارزه با او نمیتونه خیلی شجاعت به طلبه و قوت به طلبه، در حالی که
هنری نیست کشتن،
در حالی که اگر واقعا این طور بود خب چرا هیچ یک از مسلمان ها حاضر نشدن به مبارزه با او برخیزن. از اون طرف ما گزارش های اغراق‌آمیز و افسانه‌وار درباره شجاعت برخی مثل زبیر، مثل سعد بن ابی وقاص اینها میبینیم. در همین حوادث جنگ احزاب میبینیم چقدر سعی کردن اغراق بکنن در شجاعت امثال زبیر و اینها.
بله.
که خیلی از این روایت برمیگرده به آل زبیر. اما خب چرا زبیر بر نخواست، چرا سعد ابی وقاص بر نخواست اعلام آمادگی بکنه وقتی که امر داشت حلم مبارز میگفت؟ به نظر میرسه که این گونه روایات همه در یک مسیر واحدی جعل شد برای اینکه به هر حال اقدام امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو در مبارزه با عمرو بن عبد بعد کم اهمیت جلوه بدن و کم رنگش بکنن.
بسیار خوب. پس گرچه اغراق‌هایی هست در گزارش‌های تاریخی درباره امر بن عبدود، ولی به هر حال آدم بسیار قوی و شجاعی بوده.
بله، عرض می‌کردم که تعبیر فارس یلیل به این دلیل به او گفته شده که او همراه با یک کاروانی از قریش داشت در یک وادی به نام یلیل عبور می‌کرد که وادی نزدیک منطقه بدر گفتن
بله.
بوده و بنو بکر که قبیله‌ای بوده معمولاً در معارضه با قریش اقدام میکرد در جاهلیت، عرض شود که در مقابل اینها قرار گرفتن. این به اون کسان دیگری که در اون قافله بودن گفت شما برید که من خودم مقابل اینها می ایستم و به تنهایی مقابل اون گروه مهاجم ایستاد و بر اونها چیره شد. لذا از اونجا معروف شد فارس یلیل. یک چنین فردی بود، یعنی به هر حال شجاعت های این چنین براش نقل کردن و رقم خورده در تاریخ.
بسیار خوب. شنوندگان گرامی، همچنان در خدمت شما هستیم با زلال تاریخ. بشنوید ادامه ماجرا رو که نبرد عمرو بن عبدود با امیرالمؤمنین علی علیه السلام چگونه رقم خورد.
شاه مردان خسرو اقلیم جان، رهبر آزاد مردان جهان،
آن دلاور فارس میدانش، بنده فرمان بر سلطانش، آفتاب روشن گلزار دین، گرم از سودای او بازار دین،
گرم از سودای او بازار دین، هم نشینی کرده عمری با رسول، داشته فرمان یزدان را قبول، زیسته چون سرب از آزادگی، بوده همچون سایه از افتادگی،
آن که روز و شب کنار دوست بود، بنده خدمت گزار دوست بود، آن که در بستر به جای دوست خفت، تا زبان بودش سخن از دوست گفت،
تا زبان بودش سخن از دوست گفت.
شنوندگان گرامی، ادامه برنامه زلال تاریخ رو میشنوید. آقای دکتر جباری، کارشناس محترم برنامه، درباره یکی از حوادث مهم قضیه احزاب برای ما سخن میگند، رویاروی عمرو بن عبدود و امیرالمؤمنین علی علیه السلام. آقای دکتر بفرمایید.
عرض میکردم که وقتی که عمرو چاره ای جز قتال مبارزه ندید، این تعبیر رو جادار تأکید برش بکنیم، با توجه به اینکه پیامبر اکرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه هم مأمور کردن اون بخش از خندق رو که اینها عبور کرده بودند راه رو بر اونها مسدود بکنند.
بله،
رضا شروع کرد به رجز خواندن و مبارز طلبیدن و حلم مبارز گفتن و امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخواستن به پیامبر اکرم اعلام آمادگی کردن که من حاضر به مبارزه با او هستم، با این تعبیر که انا ابارزه یا رسول الله. پیامبر اکرم فرمودن که بنشین. منتظر بودن که کس دیگری از میان مسلمان ها برخیزد و امر دوباره تکرار کرد در حالی که سکوت محض فرا گرفته بود اون صحنه رو. و تعبیر در روایت این است که ان علی رؤوسهم الطیر، مثل اینکه پرنده بر این تعبیر اصطلاحی است که حکایت از سکوت و سکون دارد،
مثل اینکه تکون نمیخوره
مثلا پرنده بر سر اینها قرار بگیره، اگر کسی تکان بخوره پرنده میپره.
بله،
که ان علی رؤوسهم الطیر، حکایت از شدت خوف و از حال که سکوت و سکون مسلمان ها داره.
بله،
و امر دوباره شروع کرد به رجز خواندن که ایها الناس انکم تزعمون ان قتلاکم فی الجنه و قتلانا فی النار، شما خیال میکنید که کشتگانتون در بهشت هستن، کشتگان ما در آتش هستن، افما یحب احدکم ان یقدم علی الجنه، آیا نمیخواد یکی از شما برای اینکه به هر حال پا به بهش بگذاره و حرکت به سمت بهش بکنه یا دشمنش رو به سمت آتش بفرسته؟ باز کسی بلند نشد. امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای بار دوم برخواستن و عرض کردن به پیامبر اکرم انا له یا رسول الله، پس پیامبر اکرم فرمودن که بنشین. دوباره امر شروع کرد به رجز خواندن و اسبش رو به این سمت و اون سمت میتاخت و عرض شود که شروع کرد با این بیان رجز رو تکرار کردن. ولقد بححت من الندائب جمعهم هل من مبارز، گفت که من خسته شدم از بس که در جمع اینها هی هل من مبارز گفتم و کسی عرض شود که از این افرادی که ادعای شجاعت میکنن بر نخواستن و پاسخ من رو ندادن. این بار باز امیرالمؤمنین سلام الله علیه برخواست و عرض کرد یا رسول الله اذن لی فی مبارزته، یا رسول الله دیگه به من اذن بده برم به مبارزه با او. وقتی که این صحنه پیش آمد و امرم هی رجزخوانی میکرد، پیامبر اکرم فرمود ادن منی یا علی، ای علی نزدیک بیا. بعد دارد که امیرالمؤمنین رفت نزدیک پیامبر اکرم، فقلده سیفه ذوالفقار، اینجا بود که پیامبر اکرم شمشیر ذوالفقار رو به امیرالمؤمنین دادن و امامه خودشون رو بر سر امیرالمؤمنین سلام الله علیه گذاشتن، فرمودن که امض لشأنک، برو به اصطلاح برای انجام این کار، و اذن دادن. بعد دعا کردن اللهم اعنه علیه، خدایا کمکش کن در این مبارزه بر امر کمکش کن. خب جمله‌ای که رسول خدا صلی الله علیه و آله هنگام اعزام امیرالمؤمنین سلام الله علیه دارن، جمله‌ای است که در تاریخ مانده. پیامبر اکرم جمله عجیبی فرمودن وقتی امیرالمؤمنین رفتند، فرمودن برز الاسلام یا اول ایمان، گاهی تعبیر اسلام آمده در تعبیر، گاهی تعبیر الایمان، برز الایمان و کله الی الشرک کله، تمام ایمان مقابل تمام شرک الان ایستاده. خب تفسیر این جمله اجمالا مشخصه که به هر حال الان جنگ سرنوشت ساز شده و بند به همین مبارزه است که اگر امر پیروز بشه در اینجا موجب تشجیع سپاه کفر میشه و اونها طبیعتا از راه های نفوذ خواهند کرد به این سمت خندق و موجب تضعیف روحیه مسلمان ها میشه، و اگر علی پیروز بشه طبیعتا نتیجه عکس خواهد داد.
درسته.
ولذا پیامبر اکرم ببینید یک اقدام یک فرد مثل امیرالمؤمنین اما سرنوشت اسلام رو رقم میزنه، برز الاسلام کله الی الشرک کله، که حالا بعد عرض خواهم کرد شیطنت هایی که در انکار این روایت صورت گرفته از جمله از سوی ابن تیمیه که بناش بر انکار فضائل امیرالمؤمنین سلام الله علیه است، عرض خواهم کرد و نقد خواهم کرد سخن ابن تیمیه رو. امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که رفتن به میدان باز با رجز حضرت پاسخ دادن، و اینجا خوب گریز بذاریم که این اصلیست از اصول سیاسی، اصول نظامی در عرصه رابطه بین الملل، قابل توجه برخی از مسئولین ما که اگر دشمن رجز میخواند طبیعتا مقابل رجز باید رجز خون بر اساس اون چه که از سیره معصوم استفاده میشه، اینطور نباشد که ما اجازه بدیم که دشمنان غدار ما مثل اوباما و وزیر خارجش و نتانیاهو امثال اینها رجزهاشون داشته باشند و ما تمام مسئولیت پاسخ به این رجزها رو به عهده مقام معظم رهبری بگذاریم و مطابق با به هر حال اون سطح رجزی که این دشمنان میخوانند ما به هر حال بیان مناسب نداشته باشیم. این اصلیست که از سیره معصوم به درستی استفاده میشه. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ فرمودن لا تعجلن فقط اتاک مجیب و صوت که غیر عاجز، عجله نکن، آمد اون کسی که پاسخ تو رو خواهد داد و عاجز نیست از پاسخ تو.
بله.
ذونیتن و بصیرتن و صدق من جا کل فائز انی لارجو ان اقیم علیک نائحه الجنائز، من آمدم تا بر تو اقامه کنم نوحه‌ای که بر سر جنازه ها اقامه می کنند، یعنی تو رو به یک جنازه تبدیل خواهم کرد که برای تو نوحه و گریه خواهند کرد. من ضربت النجلا یبقى ذکرها عند الحزاهز، به هر حال و شبیه به این رجز ها که در به هر حال اشعار امیرالمؤمنین در منابع نقل شده.
آقای دکتر اگه جزئیات این نبرد رو بخوام بهش بپردازیم فکر کنم فرصت برنامه امروزمون کفاف نمیده. یه فشرده خیلی بفهمید که به هر حال چه اتفاقی میفته و انشالله تفصیلش باشه برای برنامه آینده.
بله، به هر حال بعد از این رجزهای متقابلی که رد و بدل شد، یک گفتگویی بین عمرو بن عبدود و امیرالمؤمنین سلام الله علیه رقم خورده که اونجا گفته شده که امیرالمؤمنین خودش رو معرفی کرد، او به هر حال خواست که خودش رو معرفی کنه، امیرالمؤمنین معرفی کرد و او گفت که من با پدر سابقه دوستی داشتم و دوست ندارم که دستم به خون تو آغشته بشم. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود اما من دوست دارم که تو به دست من به قتل برسی به عنوان کسی که مشرک هستی. اینها بعد گفته شده که امیرالمؤمنین فرمود که من شنیدم به هر حال تو عهد کردی در مبارزه اگر کسی درخواستی از تو بکند اون رو میپذیری. سه درخواست پشت سر هم امیرالمؤمنین به ترتیب بیان کردن. اولیش قبول اسلام بود که اون رد کرد، دومیش ترک میدان بود که اون باز رد کرد، و سومین درخواستش این که خب من پیاده هستم، تو هم پیاده شو، با هم پیاده بجنگیم، که اون رو قبول کرد و پیاده شد و به هر حال جنگ شروع شد، گرد و غباری برخاست. و بعد اون چه که سپاه اسلام مشاهده کردن این که امیرالمؤمنین او رو بر زمین زده و بر سینه او نشسته، که بعد از اون جریان معروف مربوط به اخلاص امیرالمؤمنین و اهانت عمرو بن عبدود به امیرالمؤمنین و شتم و این هاست که حالا انشاءالله در برنامه بعد.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همونطور که شنیدید در برنامه امروز در ادامه مباحث مربوط به غزوه احزاب یا جنگ خندق به ماجرای عبور چند تن از شجاعان سپاه شرک اشاره کردن آقای دکتر جباری. عمرو بن عبدود همراه با گروه دیگر از خندق عبور کردند و بعد از رجزخانی عمرو بن عبدود تنها کسی که اعلام آمادگی برای مبارزه با او کرد جناب امیر مؤمنان علی علیه السلام بودند، که تفصیل ماجرا و جزئیات این مبارزه در برنامه آینده زلال تاریخ انشاءالله مطرح خواهد شد. از همراهی شما سپاسگزارم. خداوندیار و همراهتان.
بدعت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. بدعت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
جز شیر خداوند جهان حیدر کرار.
این دین خدا را به مثل دایره ای دان، پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
پیغمبر ما مرکز و حیدر خط پرگار.
علم همه عالم به علی داد پیمبر، چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
چون ابر بهاری که دهد سیل به گلزار.
مدحت کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار. مدحت کن و بستای مدحت
کن و بستای کسی را که پیمبر بستود و سنا کرد و بدوداد همه کار.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت. رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب. رادیو انقلاب، تنین اراده پولادین ملتی بزرگ.
لاله در خون خفته، شهید دست از جان شسته، قسم به فریاد آخر، به عشق لرزان مادر، که راه ما باشد و راه تو.
رادیو انقلاب، تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، تصویرگر فریاد بلند ما میتوانیم.
همه به پیش، همه به پیش، به یک صدا جاویدان ایران عزیز ما.
رادیو انقلاب را از طریق موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز، اپلیکیشن تلفن همراه رادیو در سراسر کشور بشنوید. همراه و همگام شما در لحظه های شادمانی فجر پیروزی. رادیو انقلاب، رادیو انقلاب،
صدای گفتمان انقلاب اسلام.
همه به پیش، همه به پیش.